دوم اپریل یعنی در ایام نوروز برنامه رازها و نیازها تقدیم حضورتون نخواهد شد. من هم فرصتی برای انجام کارهای دیگر پیدا خواهم کرد. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشیم. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
حتما بفرمایید.
من پنجشنبه حتما خاطر داریم باهاتون تماس گرفتم در مورد مسئله‌ای که داریم. من با بچه‌ها کانادا هستم. یه پسر 4 ساله دارم، یه دختر 3 ماهه. شوهرم کارش ایران بود. براتون توضیح دادم که هی میره و میاد. ولی دیگه الان احساس میکنم داریم به مشکل میخوریم. هدفمون این بود که بچه‌ها اینجا به دنیا بیان و ما سیتیزن بشیم که شدیم. شما پنجشنبه خدمت عرض کرد گفتین که ببخشید بهتره که ما هممون یه جا زندگی بکنیم، نه اینکه انقدر تو رفت آمد باشیم.
بله، من چون ببینید عزیز، معتقدم زمانی که بچه ها هستن اصولا تعریف خانواده زیر یک سقف بودن هم هست، یعنی علاوه بر همه قرارها و قراردادها بودن اعضای خانواده با هم زمینه ای رو فراهم میکنه برای ایجاد یک ارتباط مناسب. خیلی از اوقات واقعا این رفت آمدها مثل این است که شما یه چرخ اتومبیل 4 چرخه رو یا 6 چرخه رو در بیارید و اینکه همه چیز رو به هم میریزه، بعد از اون دو مرتبه سر جاش بگذارید. به ویژه این ماجرا برای بچه ها میتونه بسیار آسیب زننده باشه. حالا ماها ممکنه دلایل خاص خودمون رو داشته باشیم و اگر ممکن باشه که همه با هم باشیم بهتر خواهد بود. شما اشاره کردید به این موضوع، منم گفتگویی با شما داشتم ولی چون همسرتون اونجا نبودن گفتم اگر همسرتون مایل بودن که در این باره نظر و عقیده داشت باشن بفرمایید. شما خودتون ترجیح خودتون رو بفرمایید، من بعد بتونم با همسرتون صحبت کنم و یا مسائل و مشکلات یا نظری که دارید ترجیح هست.
نه آقای دکتر، من هر جایی که شوهرم باشه ترجیح میدم که زندگی بکنم. خب با مشکلاتی که ایران هستش و با این رفت آمد و اینا، من بارها بهش گفتم که دیگه با این شرایط من نمیتونم زندگی بکنم. اونم هر دفعه هی به من میگه که این دفعه دیگه دفعه آخره، این باری که برم ایران تعطیلش میکنم و برمیگردم. دوباره میره میاد ولی تعطیل نکرده، دوباره میگه که این سری قول میدم میرم دیگه تموم میشه برمیگردم. و تو این قول دادن و رفتن اومدن الان 6 ساله که این وضعیت ادامه داشته. ولی از اینجا به بعدش دیگه واقعا من نمیتونم تحمل بکنم و بهش هم گفتم من دیگه این قول و اینا رو هم باور نمیکنم. یعنی این بار اگر بخوای بری این دیگه رفتن آخریه، یعنی بهتره که نباشی دیگه. اگر قراره که هر 3 ماه 4 ماه من تنها باشم، 3 ماه 4 ماه شما نباشی دوباره و روزی 10 دقیقه 20 دقیقه ما تلفنی صحبت بکنیم و بچه هم همینطور، بهتره که اصلا نباشه. یا اینکه کامل تعطیل بشه یا اینکه هممون برگردیم، که الان مشکل داره که تصمیم بگیره. گفتیم با شما مشورت بکنیم که حداقل یه راهی جلوی پای ما بذارید.
نه خوشحال خواهم شد. میخواید ببینید اگر همسرتون مایل است.
من میرم به شما.
تمنا میکنم.
خیلی ممنون.
سلام آقای دکتر.
سلام، اولا بسیار ممنونم از این شما، همینطور خوشحالم از این که خواستید با هم صحبتی داشته باشیم. من البته چون ممکنه برخی از شنوندگان دوستان پنجشنبه نباشند، خواستم ببینم با توجه به اینکه شما یه پسر 4 ساله و یه دختر 3 ماهه دارید و چند سالیست، یعنی همچور که همسرتون گفتن 6 سالیست که رفت آمد میکنید و مایل هستید در یه جا قرار بگیرید، البته اگر شدنی باشه، خود شما نظرتون و یا ترجیحتون چه هست؟
آقای دکتر من برام هیچ چیزی، یعنی در واقع اولویت اول خانواده من. من فقط این تیکر بگم که من 47 سالمه، یعنی فرصت شروع کردن از صفر رو دوباره ندارم. من فوق لیسانس هوافضا دارم تو مملکت، یعنی تو ایران وضعیت شغلی خیلی مناسبی دارم، همه دفتری دارم، همه کارام نوآوری و اولین بار و یه کارای طراحی خیلی خوب و موفقی داشتم. این مدت هم سعی کردم که نگرشون دارم، با اینکه موفق نبودم، یعنی نمیتونستم کنترل دائم داشته باشم، یه خوردم آسیب دیدم. الان اومدم اینجا میخوام دوباره شروع کنم به درس خوندن، دوباره مثلا یه مستر بگیرم برای اینکه با این در واقع تکنولوژی اینا به روز باشه، زبانم بهتر بشه، با فرهنگشون آشنا بشم. این دوباره زمان میبره.
خواهش، چرا شما اصلا میخواید این کارو بکنید؟
فقط به این دلیل که فکر میکنم یه دلیل عمده شخصی اینه که اینجا خب آرامشش خیلی بیشتره، یعنی من اینجا خیلی زمان بهتری دارم، فرصت دارم کارهایی که تو اونجا نمیتونستم بکنم، حتی کارهای شخصی مویدمی، مثلا یه مطالعه منظمی داشتم.
نه همین رو با تو موافقم، ولی اون چیزی که اصل کاریه، کار جدیه به هر حال سازنده شماست، که اون اگر با مشکلاتی که باشه که اول باید برید حالا درس بخونید، بعد زبان یاد بگید، بعد با فرهنگ آشنا بشید، خب اون که متوجه مقایسه هستم، ولی این که من بتونم توی کشوری مطالعه بکنم یا کاری که دوست دارم بکنم یه مسئله است، ولی این که نتونم کار بکنم همه اون موضوعا رو به هم میرزه. یعنی
حالا آقای دکتر یه چیز در واقع یه نکته کلیدی هستش که من به لحاظ سرمایه و اینا میتونم اینجا حداقل 50% اونجا درآمد داشته باشم، کار تخصصیمو نمیتونم بکنم، ولی میتونم حداقل یه بیزینسی را بندازم، یه چیزی که به لحاظ درآمدی، فقط درآمدی، نه به لحاظ به اصطلاح شخصی و احساس، مثلا احساس رضایت و اینا، نه، فقط به این دلیل که من یه درآمدی اینجا داشته باشم، درآمدی به نسب مناسبی که بتونم خانواده‌مو در واقع ساپورت بکنم تا این بچه‌ها بزرگ شن. یعنی این سوال عمده من اینه که چقدر الان خود شخص من و رضایت من اولویت داره به شرایط خانواده‌ام، یعنی بچه‌هام، خانومم، آرامشی که اینا دارن، یا اینکه آیا این که من الان تو شرایط خیلی بهتر شخصی باشم توی این مقطع با توجه به سن و سال بچه هام اینو بذارم اولویت، یعنی برم چند سالی بمونم همون کارامو ادامه بدم برای دوره بازنشستگی و دوره‌ای که دیگه مثلا نیاز به آرامش داره یا دیگه فعالیت اقتصادی موثری نمیشه که حت برگردم بیام؟
بله ببینید عزیز، بیاد اصلا موضوع خانواده رو بذاریم کنار، دو سه تا موضوع چون مطرح کردی اگر کمی تفکیکش کنیم شاید روشن تر باشه. امروز چند تا نکته رو میدونیم. مورد اول این است که ما در جهانی زندگی میکنیم که اگر یه شغل و کاری داشته باشیم، حرفه‌ای داشته باشیم که اون رو دوست داریم و به هر حال باش رشد میکنیم و نه تنها از نظر اقتصادی و مالی قابل توضیح و توجیهه، کاملا از نظر روانی و اجتماعی برای ما هم رضایت خاطری رو فراهم میکنه، سبب میشه که ما رشد رو همراه با شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و خرسندی داشته باشیم و این نعمت بزرگی است. تا اونجایی که من به یک اعتبار در حالی که پیامدها و نتایج یک کار سخت رو و یا یک رنج بسیار رو میبرم، واقعا اونقدر رنج نمیبرم و درد نمیکشم، بلکه فقط وقتم رو مجبور هستم به یک کاری اختصاص بدم. این همون چیزی است که بنده همیشه عرض کردم، اگر واقعا شغل و کار و حرفمون رو دوست داریم و باش راحت هستیم و صبح که از خواب برمیخیزیم خوشحالیم که میتونیم یه کاری انجام بدیم و راه میافتیم و انگیزه و نیروی حتی به خاطر انجام اون کار در ما هست، بسیار طبیعی است که زندگی رو بردیم. و چون در دنیایی هستیم که دو چیزی که ما رو میسازه و یا ویران میکنه در بزرگسالی، یکی شغل و کارمون، یکی روابطمون، پس بسیار مهم هست که شما یه جایی مفید باشید، مؤثر باشید، سازنده باشید، در حال رشد باشید و حرکت کنید. پس این مورد اول. حالا حرفی که شما من میزنید این است که شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی ایران یه مقدار مسائل و مشکلاتی رو برای شما به وجود میاره، اونو کاملا متوجه هستم و بنابراین حتی اگر یه عمقی و شادی در اون گفتگوی قبلی یا به هر حال ترجیح باشه میتونه به هم بریزه، ولی در مقام مقایسه که شما بیاید تو این سن و سال در امریکا و حالا برید دنبال درس و زبان و فرهنگ و بعد یه کاری پیدا کنید تو اینا، این دوتا مقایسهش خیلی مشخصه، معلومه که کار شما اونجاست. ولی اگر شما تصمیم میتونین است که یه جوری ایام بازنشستگی داشته باشید یا یه بازنشستگی موقت 3-4-5 ساله داشته باشید که نه به خاطر پریدن بعد، بلکه به خاطر آشنا شدن با محیط و شرایط تازه، بخواید بیاد کانادا و حاضر باشید درآمدتون رو برای 5 سال نصف کنید ولی به چیزهای دیگه برسید، بله. ولی اگر شما نمیخواید الان بازنشستگی داشته باشید، خب اون موقع ماجرای ایران و کانادا مشخصه. این وضعیت کاملا تغییر پیدا میکنه وقتی مسئله خانواده مطرح میشه. چون من به پیام ها رسیدم، بذارید فقط بعد از آمدن پیام ها شما درباره همین گفتگو با هم یه صحبتی بکنیم، بعد بریم سراغ خانواده ببینیم احتمالاً به کجا میرسیم. لطفا روی خط باشید. خواهش میکنم. تمنا میکنم. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
همین سه شنبه از ساعت 9 تا 10 صبح توجه شما رو به برنامه خانم ژیلا بدیعی از کمپانی فارمرز اینشورنس جلب می‌کنیم. تلفن 310 623 1167.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سیتی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
فصل گل صنوبر، عیدی ما یادت نره. عیدی دادن و عیدی گرفتن یکی از سنت‌های زیبای ایرانی است و درمابر عیدی می‌دهد. با خرید دو جلسه لیزر تراپی، یک جلسه دیگر را عیدی بگیرید. در مورد این پکیج بی‌نظیر با ما تماس بگیرید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. سال نو مبارک، درمابر.
برای آشنایی بیشتر با پروگرام‌های US Army، ارتش معظم آمریکا و پیوستن به آن، همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر با من کریستوفر کرمانی باشید و برای اطلاعات بیشتر با تلفن 877-793-7493 تماس بگیرید.
شنبه 14 آوریل، پس از 3 سال انتظار، سرانجام جایگاه سلاطین موسیقی جهان، نوکیا تیتر با صدایی به وسعت دریاها. ابی
دل تنگم، دل تنگم، دل تنگ از این بیدار.
شنبه 14 آوریل، ابی لایو در نوکیا تیتر. تلفن اطلاعات و رزرو 818-905-7774.
بیا کنارم سر به نو.
ای بی لایو ات نوکیا تیتر، شنبه 14 آوریل. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی. تلفن اطلاعات و رزرو 818-905-7774.
بگو ایار، بگو.
آیا می دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خواهش میکنم.
خب شما درباره اون صحبت که من درباره مقایسه واقعا شغل و کارتون داشتم، خودتون چه نظری دارید؟ یعنی اصلا فرض کنید که شما آزاد بودید، اصلا موضوع خانواده مطرح نبود، چه میکردید؟
واقعیتش اینه که من همین کاری که تا الان کردم، سعی میکردم دوتاش رو حفظ بکنم، یعنی هم اینجا رو حفظ بکنم هم اونجا رو، ولی عملا نشد. یعنی هم خانواده‌ام ناراضیان، همین که خودم نتیجه مطلوب رو نمیگیرم، چون بالا سر هیچ کدوم از این دوتا کار به طور کامل نیستم و شرایط ایران رو خیلی بهتر میدونستم. یعنی اگه من شخصنم بنا بود یک نفر مجردم بودم، من برمیگشتم.
خب چرا با اینکه خانم و بچه ها بیان در ایران زندگی کنن شما یه همچین تصمیم نمیگیرید و اونجا نمیرید؟
آقای دکتر، فقط همین که ما در واقع به لحاظ حالا تخصصی نمیدونیم که چقدر برای بچه ها خوبه، وگرنه هیچ مشکلی نداریم، منم خیلی موافقم کنار همدیگه باشیم. فقط اینه که آیا واقعا اینجا بزرگ شدنشون این مشکلاتی که ممکنه، حالا من خیلی اصرار ندارم چون من با این فرهنگ اینجا زیاد آشنا نیستم، با مدارسش آشنا نیستم، ولی فکر میکنم که تنشی تو بزرگسالی این عقده ها، کمبودا، آسیبا یه خورده کمتر اینجا.
نه آخه نیست عزیز، نه شما فقط کافیست که ماهی در سال 2 هفته یا 5-4 هفته نباشید، آسیبش به فرزندانتون خیلی بیشتر از تفاوت ایران و کانادا است. نه من ببینید، اون مسئله اصلی و اساسی، یعنی موضوع اصلی و اساسی پسر شماست که الان بزرگ، حالا کوچیک دختر 3 ماهش متوجه نیست، ولی اونم از 8-9 ماهگی رفت و آمد شما اصلا براش یه موضوع خاصی خواهد بود. یعنی الان فرزند شماست و بعد ببینید اونها یه رابطه ای رو برقرار میکنن برای یه مدت، یه دفعه شما وارد صحنه میشید و این فرض کنید دستگاه 3 چرخه یه دفعه میشه 4 چرخه، اونم احتمال 4 چرخه قوی تر و نیرومندتر و همه تعادلا رو به هم زد تا میان به اون وضعیت عادت کنن میرید و اصلا پسر 4 ساله شما میتونه بیفته توی نوع حالت جدایی و افسردگی به خاطر رفتن شما. اگر هم یه موقع رابطتون خوب نباشه که من مطمئنم چنین نیست، یعنی حتما خوب خواهد بود که اون وقت آرزو میکنه شما برید، یعنی فرقی نمیکنه، شما خوب باشید بچه از رفتنتون رنج میبره، اگه بد باشید از برگشتنتون، در حالی که بچه ها قرار زندگی زناشویی و خانوادگی رو به عنوان یه واقعیتی که ترکیبش، ساختش، زیربناش یه جوره بفهمنش. اینی که من فکر میکنم شما بهترین کارتون، چون سن بچه های کمه، اگر شما میگفتید فرض کنید بچه های من اونقدر درس نخوندند و علاقه ای نداشتند و حالا 14-15 سالشون شده و مسئله سربازی مطرح است و اینا، میگفتم بله، ولی شما هنوز تا به اونجا اولا 10-12 سال فاصله دارید، تازه اصلا کی گفته که شرایط و اوضاع ایران و کانادا و این رفت و آمدا به این شکل و فرم میمونه که از حالا ما باید خودمون برای اون آماده کنیم. اینکه من فکر میکنم منطقی تر این هست که حالا که دوران یه مقدار به یک اعتبار ساختن و سازندگی شماست و ضمناً کار و زندگی در اونجا دارید، بچه هم کوچولو هستن، بهترین کار این است که اونجا باشید، ضمناً چون بچه ها متولد کانادا هستن حداقل برای آینده دوری که به نظر من به هر حال شاید اونقدر بعدن مهم نباشه، ولی اگر یه روزم مهم بود به خاطر اینکه در اونجا متولد شدن کاملا یه وضعیت دیگری دارن، و برگردید ایران همینقدر که تکلیفتون از نظر کار و شغل و یا یه تصمیمتون به صورت قطعی و نهایی در اومد که هستید بیاید، میتونید برگردید به کانادا، اگرم نه که هیچ، ولی من دلیلی برای ماندن شما و این رفت و آمدهای طولانی اصلا نمیبینم. یعنی بچه ها 2-3 ماه براشون 2-3 ساله، یعنی شما فاصله که از اونا میگیرید قصه 2-3 ماه نیست، و به همین جهت است که من فکر میکنم این به هم ریختن خانواده تمام فواید دیگر شغل و کار و درآمدو که حتما به هم میریزه و ضمناً اون رشدی هم که شما کمی ممکنه در یه زمینایی بکنید با شکست و به هم ریختگی همسر و بچه‌هاتون بیشتر به هم می‌ریزه. این که منم طور که در آغاز عرض کردم، مثلا تعریف خانواده وقتی بچه از زیر یه سقف بودنه، این 2 سقف بودن معمولاً با خودش خیلی گرفتاری و مسائل مشکلاتی در همون دوران و بعد از او داره. اینه که من پیشنهادم اینه که اگر واقعا ایران تو شرایطی که فرمودید براتون مناسب داره، بهتر است که فعلا اونجا باشید تا ببینید چه حال شد.
چشم آقای دکتر، پس در مجموع این که من بمونم و اونجا رو فراموش کنم، یعنی این حرف شما کاملا منطقی و منم حتما به فالو میکنم که باید توی خونه، یعنی توی یک جا باشیم چه اینجا چه اونجا، ولی موندن در کانادا رو با توجه به وضعیت شغلی و این روحی و احساس رضایت شما سلام
نه من موافق ندارم. بله آخ ببینید از من اگر جای شما باشم مثلا اگر یه همچین ایده‌ای برای آینده دارم که میتونه عوض بشه، فعلا ایران که رفتم روزی یکی دو ساعتی زبان رو میخونم، چون مشکلی که شما میخواید بیاد در کانادا حل کنید به نظر من با آرامش بیشتری تو خود تهران یا ایران میتونه حل بشه. و بعد از اونم اگر حتی رشته ای رو میخواید بخونید که فکر کنید مناسب اینجاست که من تازه شک دارم، میتونید کتاباش رو یا از طریق اینترنت یا آگاهی آشنایی های پیدا کنید، یه مقدار از اون راه رو برید. ولی من مطمئن هستم با حجم کار و دو تا بچه و درگیری های جامعه ایران و یه مقدار نوع زندگی ها، بعد از یه مدتی این فکر رو میذارید کنار و بعدم خطرات دیگر رو جلوش رو میگیرید. این که من فکر میکنم الان با سن 47 سالگی شما بخواید بیاید تو بعدم درسته که یه پولی میتونید بیارید از پول اون و سود اون زندگی کنید، ولی اون در حقیقت شما رو نمی سازه، اون یه مقدار مسائل و مشکلات دیگری رو به وجود میاره. و بعدم دیگه در سن 47 سالگی دوتا بچه، حالا تغییر رشته و تغییر جا، اونم تازه از شغل و کاری که آدم راضیه به شغل و کاری که اصلا معلوم نیست ازش راضی و راحت باشه، خیلی انتخاب درستی نیست. اینی که اگر دلایل دیگری نیست به نظر من هم
بهتر اونجا بود. و خیلی خیلی ممنون این که زبون شما بشنویم دیگه.
خواهش میکنم
تمام میشه. ما تمام سیدیاتون آقای دکتر ایران من رفتم گرفتم و چقدر مؤثر بود و همه استفاده میکنیم. من نمیدونم باید دعا بکنم، باید تشکر بکنم،
هر کار دلتون میخواد بکنید. من براتون آرزوی بهترین ها رو برای شما و خانواده خوب عزیزتون دارم. خواهش میکنم تمنام کنم. راد ایران بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید. سلام،
عرضم به خدمتتون که من 29 سالمه، یه رشته مهندسی میخونم، دانشجوی دکترا هستم خارج از ایران و خانومم هم 6 ماه از من کوچیکتره و ایشون هم دانشجوی کارشناسی ارشد یا حالا هم فوق لیسانس و همون رشته مهندسیه که یه دانشگاه داریم درس.
شما چه مدتی است در خارج هستید؟
من حدود 3.5 سال و خانمم حدود 2 ساله.
اون وقت چه مدتی ازدواج کردی؟
حدود 2.5 سال ما ازدواج کردیم.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
مسئله همینجا که مشکل همینجاست که من متاسفانه موقعی که اینجا بودم این موقع حالت دپرسیون داشتم، خستگی داشتم، احساس تنهایی میکردم و تو اون دوره متاسفانه من با ایشون آشنا شدم و حس کردم مثلا فرد مناسبه واسه من. از طریق اینترنت هم آشنا شدم، حدود 3 ماهی از طریق اینترنت با هم در تماس بودیم، بعد حدود 1 ماه رفتم ایران برای ازدواج، بعد 5 ماه از هم دور بودیم تا ایشون تونستن ویزا هم بگیرن و بیان اینجا و حدود 2 سال هم اینجا زیر یک سقف با هم زندگی کردیم. و علاوه بر اون باید بگم که کارهای مثلا پذیرش ایشون داخل دانشگاهی که من درس میخونم و من انجام دادم و بخاطر ضعفی که حالا ایشون داخل مباحث درسیشون یا پروژهاشون داشتن توی این مدت خیلی وقتا نیاز میشد که من بهشون کمک بکنم و خیلی وقت و انرژی منم توی این زمینه گرفته شد.
حالا یه سوالی دارم، شما که 3 ماه با هم صحبت کردید بعد 1 ماه رفتید ایران، آیا واقعا هر دو در وقتی که در ایران بودید به این نتیجه رسیدید که 2 فرد مناسبی هستید که به هم میخورید و به درد هم میخورید و باید ازدواج کنید، یا چون اون 3 ماه رو با هم بودید و شما زمینه افسردگی داشتید و نمیخواستید تنها برگردید و بقیه ماجراها ازدواج کردید؟ واقعا این ازدواج از سر ایجاد یه علاقه و محبتی بود و همه باش موافق بودن از جمله خود شما، یا اینکه نه حالا که این کار تا این راه یا این راه رو تا اینجا اومدیم بقیه‌اش هم ادامه بدیم؟
عرضم به خدمتتون دکتر، ما حقیقتش قبل از اینکه من برم ایران که فوق‌العاده ایشون ابراز علاقه می‌کردن، ولی خب بعد از عقدمون شاید بگم 2-3 روز نگذشته با خاطر حالا مسائل هم حالا داخل سرجلسه عقد پیش اومد و اینها، ایشون من گفتن که ازدواج با تو بزرگترین اشتباه زندگی من بود و ما اون 1 ماهی هم که من ایران بودم و تازه بعد از 1 سال خودی که من رفته بودم ایران، نه تنها خستگی من رو از سرم در نکرد بلکه بسیار بسیار بر من بد گذشت. و نه این نبود که مثلا بعد از ازدواج ما خیلی با هم مشکل داشتیم و اصلا راضی نبودیم، طوری که ایشون حتی بعد از 3-4 ماه 5 ماه بعد از اینکه هنوز تازه اینجا هم نیومده بودن به من گفتن که ما اصلا طلاق بگیریم. دو سه روز پشت سر هم اصرار میکردن که من بعد به شما زنگ زدم و با شما مشورت کردم، گفتم جریان اینطوریه، من نمیخوام خیلی سریع طلاق بگیرم، چون که شنیدم از شما که باید 6 ماهی مثلا، 6 ماه که نه، این مدتی بگذره که بالاخره طلاق، همونطور که ازدواج نباید به صورت به سرعت باشه، طلاق هم نباید به سرعت باشه. بعد شما گفتین که اصلا این ازدواج شما ازدواج نبوده که بخواین حالا خیلی به این فکر بکنین. وقتی این دختر خانم میگه من طلاق میخوام، مهری هم نمیخوام، اصلا تو رو نمیخواد، تو اصلا کجا داری فکر میکنی؟ که منم بعد به ایشون گفتم که باشه من قبول میکنم مسئله پیشنهاد شما رو در مورد طلاق. بعد یک دفعه گفتن که نه، من میخواستم تو رو امتحان بکنم و الی آخر. و از اون به بعد باز حالا
بذارید ازتون یه سوالی بکنم، الان ایشون اونجا هستن یا نیستن؟ با شما هستن یا نیستن؟
عرضم به خدمتتون که الان یه تقریبا 1 ماهه که رفتن ایران برای اولین بار، و تو مدتی که ایشون اینجا نیستن من خیلی احساس آرامش بیشتری دارم، خیلی احساس تمرکز بیشتری دارم، خیلی میتونم کارهای دانشگاهیمو بهتر انجام بدم و حس میکنم که اون لذتی که باید از زندگی ببرم تو دهالت مجردی خیلی خیلی بیشتر دارم تا اینکه بخوام زندگی متأهلی رو با ایشون ادامه بدم.
خب وقت فکر میکنید ایشون هم نظرشون راجع به ازدواج چه هست؟ یعنی اگر نه مثل قبل که بگن امتحانت خواستم بکنم و اینا، واقعا اگر میدونید یا واقعا اگر نظرشون و حس و احساس و عقیدشون رو به شما میگن چه میگن؟
دکتر ایشون میگن من تو دوست دارم، زندگی مشترکمون رو دوست دارم و فکر میکنم این رابطه‌مون قابل اصلاحه. در صورتی که من همین اخیراً اتفاقا یکی من خیلی صحبت‌های شما رو گوش دادم، سخنرانی‌ها و سمیناراتون، یکی از سخنرانی‌هایی که اخیراً گوش دادم در مورد شخصیت خودشیفته بود و یه دفعه دیدم که از 50 تا ویژگی شخصیت خودشیفته که شما گفتین دقیقاً حدود 23 تاشو تو ایشون وجود داره و فکر نمی‌کنم بتونم با ایشون ادامه بدم و خودشون الان افسردگی نسبتاً شدیدی گرفتن و پست مصرف می‌کنم. من خودم هم هنوز دیپرشن دیستایمیای خودم رو تا یه حدی دارم و ولی خوشبختانه این مدت خیلی بهتر شدم، حداقل این زمستونی که بود خیلی بهتر.
واقعا ایشون به چه دلیلی رفتن؟ برای دیدار رفتن یا برای کار دیگری رفتن؟
نه فقط برای خاطر دیدار.
تا کی میمونن که حالا که 1 ماه رفتن؟
به مدت 2 ماه ایران خواهند بود.
و اون وقت بعد قرار این است که برگردن.
قرار این است برگردن. من اتفاقا همین اخیراً باشون صحبت کردم، بهشون گفتن که من قصد جدا شدن دارم از تو رو و باشون یه صحبت اولیه هم کردم و میگم ایشون چه این برن دارده که من تو رو دوست دارم، رابطه همون رو دوست دارم، فکر میکنم قابل اصلاحه، ولی از نظر من نه. من ما تا حالا خیلی هم بحث کردیم و با چند این بارم تا مرز طلاق رفتیم و حتی کار به صحبت با خانواده هم کشیده شد، ولی خب دوباره یه طورایی
دوست. حالا برای که من بذارید پیام ها رو بشنم شما، من سوالم ازتون است که واقعا دو سه تا مشکل اصلی اساسی که با همسرتون دارید چه هست یا ایشون با شما دارن؟ بعد از شنیدن پیام ها صحبتون رو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باش. خواهش می‌کنم. شنگوان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با نوروز تازه می‌شویم.
با نوروز نو می‌شویم.
سال 1391 را با عشق به هم
و عشق به شما
و عشق به ایران در رادیو ایران آغاز می‌کنیم.
امسال می‌دونیم که 13 به در درست روز یک شب باشه.
چش به هم زدیم.
امسال سال نوام که رسید که امیدوارم سال
عوض یک نه.
برنامه‌های نوروزی رادیو ایران KIRN 670 AM از روز دوشنبه 19 مارس ساعت 6 بامداد تا یک شنبه اول آوریل 12 شب نوید بخش روزهای تازه خواهد بود
و به دنبال آن سال نو،
برنامه های نو
حال و هوای تازه
و رنگ و بوی تازه
در برنامه های جدید رادیو ایران KIRN 670 AM
از روز دوشنبه 2 آوریل
ساعت 6 بامداد
کار جدید و گروهی همکاران رادیو ایران
670 AM KIRN
به مدیریت افشین گرگین آغاز خواهد شد.
19 مارچ با برنامه‌های نوروزی
و 2 آوریل با برنامه‌های جدید رادیو ایران 670 AM
با شما. در دفاتر اوقیه پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
ورودی رایگان برای نخستین بار 13 پدر امسال همراه با جشن و پایکوبی در بلبوا پارک ورود برای عموم رایگان. تهیه غرفه 38 ایرانیان 818-9-38-0808.
اگر میخواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 38 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی رو انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمادلین هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمتها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه 5000 دلار با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
ما گنج قارون نمیخوایم، مال فرامون نمیخوایم.
نوروز امسال جنجالی ترین، شیرین ترین و تماشایی ترین نمایش کمدی موزیکال تمام فصول.
چند سال پیش از ایرون پریشون اومدی، هیچ کس و هیچ جایی نداشتی، دوست و آشنایی نداشتی.
گنج قارون نمیخواد.
همه میخوایم بریم ایرون شهر رو بیاره خودمون، اون جایی که ریشه داره.
نویسنده و کارگردان فرزان دلجو، طرح قصه حمید شبخیز. نمایش کمدی موزیکال گنج قارون نمیخوام شنبه 24 مارچ، اوپنینگ نایت در واتس وورث تیاتر.
تلفن رزرو و اطلاعات 818-757-1685 757-1685.
چقدر خونت قشنگ شده. چطوری در یک هفته یه خونه خالی رو اینقدر قشنگ درست کردی؟ حتما طراح ایتالیایی آوردی.
نه، راستش با یه تیر دو نشون زدم. یعنی رفتم دیزاین سنتر، با کمک خودشون تمام وسایل رو با دقت تمام با هم جور کردیم و سر یه هفته هم همه رو فرستادم.
یعنی تمام این لوسرهای اروپایی، مبلمان، کابینت‌ها، تابلوهای نفیس، مجسمه‌های برنز و وسایل تزئینی رو یکجا از دیزاین سنتر خریدی؟
راستش دیزاین سنتر داره بسته میشه. به همین دلیلم قیمت تمام اجناسش تا 80% تخفیف داره.
اتفاقا برای عید امسال کلی وسیله تزیینی لازم دارم.
پس حتما برو دیزاین سنتر. مطمئن باش که دست خالی بر نمیگردی. دیزاین سنتر در 313 وست 8 استریت در دانتان، بین خیابون‌های هیل و برادوی. تلفنشون هم 213-622-5200 یا 310-903-2629.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با این آرم در حقیقت نه رازی میماند و نه نیازی، ولی خب چه میشود کرد، فعلا ایام نوروز هست. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر، من اتفاقا قبل از اینکه
آره
شما بپرسید، من در مورد این فکر کرده بودم، چون که میدونستم احتمال قوی میپرسید. من فکر کردم، دیدم که سه چهار تا مسئله اصلی که من با ایشون دارم، یکی این که عدم استقلالشون در انجام پروژه‌های دانشگاهیشونه، یعنی به خاطر بیس دانشگاهی ضعیفی که دارم، خیلی وقتا من وقت و انرژیم صرف ایشون میشه که تو پروژه‌هاشون به مشکل برمی‌خورن. دوم مسئله ایست که از ابتدای ازدواج با سرزنش های فوق‌العاده زیاد ایشون در مورد من شروع شد، که نمیدونم تو رانندگی خوب بلد نیستی بکنی، نمیدونم لباس پوشیدنم قشنگ، هر چیز من ایراد میگیره. و بعدش بعد از اینکه حالا پیشنهاد طلاق داد، منم شروع کردم کاری که خودش با من میکرد و با اون کردم، یعنی تا اون موقع من هیچ وقت از اون ایراد نمیگرفتم. و وقتی که من این رویه رو در مورد ایشون اجرا کردم، دیگه این سرزنشاش کاملا قطع شد. ولی خب باز یه سری کدورت ها موند از اون مسئله و باز یه نوع دیگه باز از سرزنش ها موند. این مسئله دوم. مسئله دوم این که ایشون از خانواده من متنفر هستن، خیلی بدش میاد. اصلا موقع ازدواجم یکی از شرطایی که گذاشت این بود که اصلا من توی شهری که خانواده تو هستن که شب زندگی نکنم. و همین باعث شده که مثلا فرض کنید من هفته یه بار که میخوام با خانواده‌ام صحبت کنم، اصلا این دختر خانم شاید بگم به صورت ناخودآگاه خیلی عصبی میشه و امکان نداره که بیاد وسط صحبت کردن من نیاد یه چیزی بگه. مثلا نمیدونم من میخوام برم بیرون، نمیدونم فلان چیز کجاست، یا سری بریم بیرون کاری داریم. و همیشه من مجبورم که همیشه وقتی زنگ بزنم با خانواده‌ام صحبت بکنم که ایشون حضور نداشته باشه. و مسئله چهارم هم میشه گفت،
حالا اونش باید بذار ازتون یه سوال بکنم، فکر میکنید چرا ایشون میخوان تو این رابطه و زندگی بمونن؟
من حس میکنم داره این رابطه از من سوء استفاده میشه. خب چه کسی بهتر از این که یکی کنارش باشه که مثلا هر وقت به مشکل درسی برخورد کمکش بکنه، و علاوه این که بالاخره خرجه زندگی هم اکثرش بر عهده منه. بعد شاید منم دوست داشته باشه، نمیگم دوست نداشته باشه، ولی اون دوست داشتنی که مثلا باعث باشه من بشه نمیدونم.
رابطه زناشویی جنسیتون چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
اوایل خیلی بد بود، ولی بعد رو به بهبود رفت. الان سوسوه رفته به خاطر دپرشن اینها، باز خیلی جالب نیست.
حالا ایشون که یک ماه دیگه برمیگردن، فکر میکنید که شرایط و روابط شما رو به نظرتون با توجه به حالی که خودتون دارید فکر کنید بهتر میشه یا بدتر میشه؟ یا این دو ماه که شما میگید ایشون چون نیستن آرامتر و راحتتر هستید، با اومدنش دیگه به هر حال کار ماندن با ایشون مشکل تر خواهد شد؟
دقیقا به خاطر همینه که من به شما زنگ زدم که سوالم در واقع از شما اینه که من تصمیم جدی گرفتم برای این بشم از ایشون. این که فکر میکنم اگه بخوام زمان این کار رو انجام بدم بهترین زمانه، به چند دلیل. یکی این که ایشون الان کنار خانواده شونه و این مسئله وقتی مطرح میشه، شوک عاطفی که به ایشون وارد میشه، مخصوصا الان دپرشن داره، خیلی بهتر میتونم تحمل کنم. دوم این که خب بعد از این که ایشون اومد اینجا برای قرارداد خونه بستن و اینها، باز چون که اواخر قرارداد خونه ماست، از اون نظر هم یه طورایی زمان مناسبی. و شاید بگم سومم این که خب یه مدت از هم دور بودیم و این مدت هم من میتونم راحت یه جای دیگر رو مناسب پیدا کنم واسه یه جدا زندگی کردم، و ایشون هم که میاد باز یکی دو ماه وقت داره که یه جای دیگر رو پیدا بکنه و از این نظر موقعیت مناسبیه که واسه این کار. ولی من چند تا تردید دارم تو ذهنم. یکی این که یکی سوالم از شما اینه که در مورد این مسئله چقدر ما باید با خانواده هامون صحبت کنیم یا مطرحش بکنیم؟ مثلا
نه، خبرش به اونا مربوطه و یه خبری و گرفتن یه نظری. برخی از اوقات اعضای خانواده هم وقتی یه کلیاتی رو بدونن با توجه به آنچه که شما گفتید که حالا درگیر بودند و هستن، ممکنه پاسخشون این باشه که این کار رو ما باید سخت مخالفیم به این دلایل، یا موافقیم به این دلایل، یا اونقدرها نظر موافق و مخالفی ندارن یا حرفی برای گفتن ندارن. حداقل خاطرتون آسوده است که در این گونه موارد اطلاعاتی رو که شما باید از دور بر خودتون کسب کنید کسب کردید. اینی که گفتنش به اونا که ما تقریبا چه شرایطی داریم، البته وقتی اینقدر تصمیمتون رو قطعی و نهایی کردید برای اینکه ببینید واکنش ها چه هست مهمه، ولی فقط خانواده درجه یک شماست، مگر کسانی که نوعی با شما در ارتباطن. علاوه تازه با این فرض که در حد شما موضوع رو میفهمن، اگر من فرض کنید پدر و مادری دارم که درگیر این موضوع و مسائل نیستند و سطح آگاهی و داناییشون راجع به این مسائل کمه، نه فقط میشه خبرشو گفت و نظرشون رو خواست، اونم بدون اینکه شما در مسیر قانع کردنشون که معمولاً به معنی خراب کردن رابطه از حالا یا خودتون یا ایشون یا رابطتون قدم برمی‌دارید. ولی اگر فکر کنید که نه اونا نقشی نداشتند و ندارن، یا احتمالاً فاصله‌ای که با شما دارن مانع از این میشه که به هر حال شرایط و وضعیت شما رو درک کنن که نظری داشته باشن، که هیچ. ببخشید یه صدای اضافه از اون داره پخش میشه. عذر می‌خوام. نمیدونم اون چه هست. یه چیزی اون زیر صدا میکنه، میشه کاریش کرد؟ قبل نبود.
بسیار خوب. و در مورد اینکه در مورد اخلاقیات در طلاق دوست دارم اگه توصیه.
مقصودتون چیه اخلاقیات در طلاق؟
یعنی خب بالاخره آدم دو نفر میخوان از هم جدا بشن، بهتره کاری بکنن که حرمت‌ها شکسته نشه.
خب اون که حرمت‌ها قصه دیگری است. مسئله این است که آدم قراره یک حداقل در این گونه موارد حداقل عادل و منصف باشه و بعدن مهربونیش رو حالا حتی در وقت جدایی هم رعایت کنه و حق و حقوق و حرمت دیگری رو هم محافظت کنه. بله، و اگر واقعا دو نفر نمیتونن با هم زندگی کنند و کار سخت و مشکله، خیلی راحت میشه اونو مطرح کرد، و این رو نه به این دلیل که تو ای با ایرادی داری، بلکه به هر حال این حال و احساسیست که من دارم مطرح کنین. البته گفتم مشروط بر این که شما تصمیمتون قطعی و نهایی باشه. بعدم چون شما از آغازم اشاره کردید که ایشون همون ظرف دو سه ماه گفتگو با شما به شما سخت علاقه‌مند شدند و چنین و چنان، خب آدمی که کسی را ندیده این همه علاقه بیشتر ناشی از کمبودها یا احتیاجات یا انتظاراته، و خب این دلیل موجهی برای رابطه نیست. من فکر کنم وقتی که آمدند ابتدا با یک کسی یه جلسه دو سه ساعته صحبت کنید که ببینید واقعا کی هستی تو، چه هستی تو، در ارتباط با هم کجا قرار گرفتید. بعد اگر همچنان در عقیده و نظرتون ماندید یا هر عقیده و نظری که داشتید، بر اون اساس میتونید گفتگو رو با یه روانشناس ادامه بدید. اگر هم فکر بکنید نه ضرورت و فایده ای نداره، خب اون وقت است که تصمیم رو برای جدایی میگیرید. اینکه از قبل برید خانه بگیرید و برید، در حقیقت شما تصمیم قطعی و نهایی رو که بدون برگشت و بازگشته گرفتید. نمیدونم اگر خودتون اینجا هستید، خب اون یه موضوع دیگری است، ولی حداقل با یه کسی صحبت کنید که جزئیات رو بدونه و خاطرتون آسوده باشه که بعد از بیان این مسائل با کسی به این نتایج رسید.
جناب دکتر هلاکوی، اتفاقا من این کار رو کردم، یعنی همین تابستون گذشته ما تلفنی با یه مشاوری ایرانی در ایران صحبت کردیم، علاوه این که یه حدود 10 جلسه هم همین پاییز گذشته ما با یه روانشناس ایرانی در این باره مسائل مشکلاتی که با هم داشتیم صحبت کردیم، ولی عملا نتیجه بخش نبود.
نه حالا من دنبال نتیجهش نیستم، آخه نتیجه ای که چون نتیجه بخش بودم مشروط به هدفه. اگر هدف این بوده که ما واقعا خودمون رو بشناسیم، همدیگر رو بیشتر و بهتر بشناسیم، نوع رابطه و مسائل مشکلات چه بدونیم، خب اون نتیجه همینه. هدف که این نیست که ما طلاق بگیریم یا در زندگی بمانیم.
نه
چه نتیجه هدف... گرفتید؟
نه، هدف این بود که رابطه‌مون بهتر بشه. فکر کنید در مورد سالت این چیزا ما با هم اختلاف داشتیم، خب از نظر من خوب بود، یعنی یه حسنایی داشت اون مشاوره ها در جلسه مشاوری که ما داشتیم، بالاخره خودمون رو بهتر شناختیم، یه سری مسائل بین ما حل شد. ولی ایشون تازه اواخرش دیگه میگفتن که من چنین مشاوری و من از این مشاور خوشم نمیاد و بیفایده میدونم اصلا.
نه نه من متوجه هستم. ببینید عزیز، نه من الان توصیه‌ام برای مشاوره فایده نبود، توصیه‌ام برای مشاوره درک واقعیت ها بود. اگر هدف من این است که توی زندگی بمونم، خب مادام که مشاوره کنم به اون نتیجه نرسیدم بیفایده بوده، ولی در روابطی از این قبیل موضوع فایده رسیدن به واقعیات، تصمیم گرفتن مبتنی بر اون واقعیاتی که اگر ما بیشتر واقع بینانه و مسئولانه با موضوع برخورد کنیم و بر اون اساس تصمیم بگیریم نتیجه داده. حالا این نتیجه متاسفانه میتونه جدایی هم باشه. در نتیجه هدف اگر یک چیز، خب ممکنه من به اون نتیجه نرسم، ولی اگر شما که هدف من این بود که وقتی که ایشون آمدن شما برید با یکی صحبت کنیم ببین واقعا مثل دو تا آدمی که خوان ازدواج کن آیا به هم میخورید و به درد هم میخورید، اگر چنین خب میشه روش کار کرد. ولی اگر به این نتیجه رسید که آنچه شما هستید و ایشون هست و دنیایی که شما دارید و ایشون دارند و افقها و آینده و فرصتها و احتیاجات و انتظاراتی که شما دارید با هم نمیخوره، خب اینجا نتیجه نمیگیرید برای ماندن، ولی نتیجه میگیرید که باید تصمیم درستتون مثلا در مسیر جدایی باشه. اگر چنینه، امید من این است که چنین نباشه، بنابراین صبر کنید، خودتون میتونید آماده کنید، محیط رو نگاه کنید، ولی ماجرای ماندن و رفتنتون موضوع اصلی اساسی نیست. من متاسفانه به پیامم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. امیدوارم که به هر حال نتیجه‌ای برسه که خیر و صلاح هر دوی شما باشه. خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
متشکرم.
سلام. خواهش می‌کنم. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشه.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-84-24 246-84-24.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
بهاران خوش با، نوروزتان خوش است با. در افتاده نوروز امسال رستوران حاتم در میشن ویهو با غذای مخصوص شب عید، سبزی پلو ماهی و چندین غذای متنوع دیگر از انواع کباب ها و از خورش بادنجان تا فسنجان شما را پذیرا خواهد بود.
جان جان، بادنجان، فسنجان، هزار جان، احسن
مباشر، به چه احسن گفتی؟ سبب این هیجان چیست؟
حضرت حاتم، به این همه تنوع در سفره ما ایرانیان و رستوران حاتم در میشن ویهو احسن باید گفت.
اما بابا شر، تو برای شب عید ما چند ایشیده ای؟
قربان، در صورت موافقت آن حضرت، سبزی پلو شب عید را یا در رستوران حاتم میشن ویهو بر کرده و یا به قصد دلیوری خواهند نمود.
با خرید $50 به بالا از دلیوری مجانی رستوران حاتم میشن ویهو بهره مند خواهید شد.
رستوران حاتم در 25800 جرانیمو رود در میشن ویهو، 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 5050 ایرانیان. Optima Net Tax Services.
شرکت فین فلور کاورینگ مبتکر قیمت شکن، قیمت ها را می شکند. تا اطلاع ثانوی با خرید موکت از شرکت فین فلور کاورینگ، طرح و نصب رایگان است. شرکت فین فلور کاورینگ به مدیریت مظفر نظریان واقع در 43-10 سان فرناندو رود در شهر گلندل. 818-265-1900 818-265-1900.
فروشگاه های بزرگ هولسوم چویس ضمن تبریک سال نو به مشتریان خود عیدی میدهند.
از 15 تا 19 مارچ با خرید از هولسوم چویس هدایای ارزنده مانند پلوپز 8 نفره تمام اتوماتیک،
سرویس قابلمه و مایتابه با کیفیت عالی،
ماهی سفید شب عید،
برنج باسمتی 10 پوندی رویال،
سنبول و لاله،
سبزه سفره هفت سین،
ماهی قرمز سفره هفت سین
و بسیاری هدایای دیگر را دریافت کنید.
بله، به رایگان هولسوم چویس عیدی می‌دهد.
هولسوم چویس در شهر ایرواین، تقاطع کالور و مایکلسون. تلفن 949-551-4111.
هولسوم چویس در شهر آنهایم هیلز، تقاطع لا پالما و امپریال هایوی. تلفن 714-779-7000. لطفاً برای دریافت هدایای نوروزی نام KIRN 670 AM را ذکر کنید.
هولسوم چویس مارکتس.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرین هم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه،
که شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، ما به یاری شما می شتابیم تا امید و روشنایی را به زندگی شما بازگردانیم. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهند کرد تا به هدفهای خود دست یابید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردند. تلفن تماس 310-477-7702 477-7702.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با آرم نوروزی و البته این برنامه امشب از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. ضمناً من فردا از ساعت 1:30 تا 3 بعد از ظهر برنامه مستقیم رو با خانم لیدا حنایی خواهم داشت، ولی در طی این هفته و هفته آینده برنامه رازها و نیازها از ساعت 3 تا 5 پخش نخواهد شد. شب هم بازپخشی نخواهد داشت. دوشنبه 2 آوریل از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در خدمت شما خواهم بود. همچنین اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم، سال نو رو شاد باش بگم و ضمناً به آقایتون برسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو روز سه‌شنبه 27 مارچ در المپیک کلکشن خواهم داشت و کنفرانس کیست من یا پاسخی به این پرسش را از چهارشنبه 28 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیبوی و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از پنجشنبه 29 مارچ در گلندل در مرکز ارامنه در 217 لوئیس جنوبی خواهم داشت. این سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. ضمناً دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم. یکی سفری است به اروپا که از اسپانیا آغاز شده و از کشورهای فرانسه و ایتالیا و تونس دیدن خواهیم کرد، از تاریخ جمعه 29 جون تا 6 جولای. و سفر دیگر سفری است که به آلاسکا میریم از 20 تا 27 جولای که از ونکوور کانادا خواهد بود. اگر مایلی در این سفرهای 7 شب و 7 روزه اروپا و یا آلاسکا با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام هستم آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام بفرمایید.
جناب پیشاپیش من تبریک عرض میکنم عید نوروز رو و از برنامه خوبتون خیلی تشکر میکنم.
لطف دارید بفرمایید.
جناب دکتر یه سوالی داشتم در رابطه با ایران، ببینم که این اصطلاح چه رابطه هست که این در رابطه با سوریه که همیشه داره ایران که به سوریه کمک میکنه و به این کارهای جنایتکارانشون بیشتر ادامه میدن، این چه امتیازی برای ایران داره که این افراد رو دارن ساپورت میکنن و چه حالتی داره که اینها این کار انجام میدن؟
ببینید عزیز، انتخاب دوست و دشمن به هر حال برمیگرده به نظر و تشخیص ما، هدف‌ها و برنامه‌هایی که داریم و به همین جهت است که کشورهای مختلف، دوستان مختلف متفاوت، همطور که من و شما دوستان و یا کسانی که باشون رابطه نداریم رو مشخص بکنن. به دلایل بسیار ایران طی چند دهه گذشته در یه زمینه‌هایی با سوریه ارتباطات نزدیک داشته و شاید از یک طرف هم بشه گفت حکومت نوعی علوی اونجا که با عهد تسنن تفاوتی دارن و ایران در حقیقت شیعه، در زمینه کلیاتی با هم شباهت و نزدیک دارن، هرچند سوریه یه مقدار زیادی زمینه در حقیقت جدای دین از حکومت رو داشته، ولی به هر حال یک طایفه ویژه هستن که در اونجا حکومت میکنن. بعدن احتمالاً خواسته ها و تمایلاتی که سوریه در ارتباط با کشورهای اطرافش به ویژه لبنان داشته و یا موضوع فلسطین به گونه‌ای با ایران هم خوانی داشته و در نتیجه حمایت‌هایی که آنگونه که می‌گویند در خصوص حزب الله و یا حماس بوده از مسیر سوریه اتفاق می‌افتاده و بعداً کمک‌های مالی که ایران به سوریه می‌کرد برای اینکه بتونه منافعی رو در برخی از موارد در صحنه بین‌المللی به ویژه در سازمان ملل داشته باشه که در سالهای گذشته با ایجاد ارتباط، اون هم دادن کمک‌های مالی به دلیل درآمد نفت به شاید 40-50 کشور بوده که هر اندازه ممکنه کوچک بوده، میتونست نظر و یا رأی اونها رو در مجامع بین‌المللی خریداری کنه. بنابراین روزی که دو تا کشور یه شباهت‌های ایدئولوژیک با هم دارن، جهت‌ها و هدف‌های مشترک دارن، منافع مشترک دارن و ضمناً به دنبال دوست می‌گردن، خب چنین می‌کنه. شما الان نگاه کنید، جمهوری اسلامی بر اساس اعتقادات ابراز شده یه جمهوری کاملا مذهبی است، مبتنی بر اصل ولایت فقیه، نوعی حکومت دینی یا مذهبی رو میفهمه و میپذیره، اون رو به عنوان تنها راه میدونه، اون رو به عنوان تنها راه نه تنها نجات دور و بر خودش بلکه همه جهان میبینه. اساس باورها و اعتقادات رو شما به راحتی میتونید در قانون اساسی ایران ببینید که یک نگاه کاملا مذهبی روحانی، الهی، هر چه شما میخواید بگید داره. ولی نگاه کنید با چه کشورهایی در جهان دوسته، از چه کشورهایی حمایت میکنه، چه کشورهایی به حمایت از اون میپردازن. یکی کوبا هست، یکی ونزوئلا هست، یکی کره شمالی، یکی سوریه. بنابراین شما یه دفعه وقتی که نگاه میکنید به دوستان میتونید بفهمید که من کی هستم. و اصولا نگاه کنید آیا از فرض کنید که کوبا و کسرو، یا از فرض کنید کره شمالی و یا ونزوئلا، این کسانی که در چپ بودنشون، حتی به نظر من برخی از اوقات دیگه چپ هم نیستن، چون چپ هم یه حرمتی داره، خب بسیار از اوقات راه کور رو ما رفتیم، اینا میشن طرفداران اصلی و اساسی و یا به هر حال حامیان همدیگه. اون وقت شما نگاه کنید به نگاه ایدئولوژی، به باورها و به اعتقادات سران اون کشورها، مردمان اون کشورها، نوع حکومت و سیستمی که دارن، جز سوریه که یه شباهتهایی داره با ایران. اون وقت است که موضوع منافع و هدفها مسئله اصلی و اساسی قرار میگیره. و بعدم بسیاری از اوقات شما در این زمینه وقتی که راهی رو رفتید به این راحتی نمیتونید بازگردید، هم به دلیل اینکه یه نوعی اعتبار رو حداقل در میان همون دوستان محدود از دست میدید و برخی از اوقات چاره‌ای غیر از این ندارید. از اون گذشته اگر حکومت اسد سقوط بکنه، تنها منطقه بحرانی جهان که به هر حال در اون گفتگوهایی هست ایران هست، و نه به این معنا که نوبت ایرانه، برای که اینا منتظر فرصت نوبتشون نمیشن، اما به هر حال نشوندهنده این است که نوعی از حکومت و یا کوشش برای کنترل مردم در یه جایی به هم ریخته و از هم پاشیده شده و نتایجی رو به دست میاره که به نفع احتمالا جمهوری اسلامی نخواهد بود. معنای دیگر حرف یا عرض من این است که مورد کشورهایی مانند مصر و تونس و یا احتمالا بحرین و یمن، در حالی که میتونست تا حدودی نماینده این باشه که این بهار عربی و این حوادث و اتفاقات شمال افریقا و یا خاورمیانه چگونه هست، به دلایلی اونقدر نشوندهنده یک نوع پیشبینی در خصوص ایران نبود تا زمانی که ماجرای لیبی اتفاق افتاد که یه نوعی از حوادث و اتفاقات رو به دنبال خودش داشت و همکنون سوریه است. یعنی اجزایی در چگونگی حکومت، مخالفت‌ها، دخالت خارجی و سقوط لیبی و یا احتمالاً به هم ریختگی خیلی نزدیک سوریه نشون میده که ما در ایران با چه موضوعها و مسائلی روبرو هستیم. فرض بفرمایید که از حرفایی که گفته میشه این هست که اگر مردمی در مقابل حکومت دولتی بایستن، مادام که اون حکومت هم قدرت نوعی کنترل رو داشته باشه یا سرکوب رو داشته باشه یا نیتش رو داشته باشه، موفق میشه. این حرف تا حدودی درست است، مشروط بر این که این نیت و اقدام به این سرکوب در یه حد محدودی باشه. ولی در دنیای امروز وقتی که این سرکوب از یه حدی بگذره، افکار عمومی ابتدا و سپس نظر سیاستمداران و حکومت داران به هم میریزه. یعنی فرض بفرمایید همونطور که من رو همین خط رادیو چند ماه قبل عرض کردم، اگر سوریه موقع 3000 نفر میگفتن کشته شده، عرض من این بود که مثلا اگه به 6000 برسه در صحنه بلملی ناچار یه مقدار اتفاقاتی خواهد افتاد که مقدار اطلاعیه و اعلامیه ها و به هر حال قطعنامه ها بود. اگر به 12 یا 15000 برسه یا 12000 برسه که الان به 8000 تاش رسیده، احتمالاً اقداماتی در یه زمینه‌هایی صورت خواهد گرفت. و اگر از اون حد بگذره، به نظر من دخالت خارجی تقریباً حتمی و قطعیه، بدون توجه به پیامدها و عواقب بد و منفیش. یعنی کشورها و مردمان کشورها یه حدی رو میپذیرن. درست بزنین که شما ممکنه بی احترامی یه نفر رو بپذیرید، یه ذره بیشتر هم بپذیرید، ولی از یه حدی گذشت نمیپذیرید. در خصوص انسان است، در خصوص کشورها هم هست. بنابراین یه مرتبه نمیشه مدعی شد که یه کشوری میتونه همجوری سرکوب رو ادامه بده، 1000 نفر بکشه، 5000 نفر، 10000، 50000، 100000، 200000 و اتفاق نیفته. نه، اون دیگه تموم شده دورش. و به همین جهت است که موضوع اول اون گروهی هستن که در آغاز حرکت میکنند و در زمانی که هنوز اون سیستم میخواد از این قدرت و نیت سرکوبش استفاده کنه پیش میره، ولی وقتی به یه جایی رسید دیگه از اون بعد این سیستم کار نمیکنه. تازه این در کشورهای مختلف در شرایط متفاوت، این که اصلا نیروی سرکوب چه است، این که مردم چه میخوان، این که مردم چه هستن، این که نیروهای سرکوب اصلا خودشون در کجا قرار گرفتن، میتونه آنچنان باشه که در یک کشوری بعد از کشتن 2000 نفر یا 5000 نفر به یک بار از بدنه خود اون سیستم فروریزی و ریزش آغاز بشه و همه رو به هم بریزه. یک کشور دیگه ممکنه این وضعیت تا 50,000 هم بره، ولی صحنه بین المللی توریست که وقتی که این اعداد از چند هزار گذشت به یک باره شما با یه واکنش تند و شدیدی میتونین روبرو بشید. بنابراین حتی من درس کردم که آنچه که در ایران حدود 2 سال 8-9 ماه قبل اتفاق افتاد که میتونست زودتر به یه سرانجامی برسه و جنبش مردم ایران که در آغاز به صورت جنبش سبز خودشون نشون داد ولی بعدن رنگهای مختلف سبز یا رنگهای مختلف رو پیدا کرد، از آغاز هم داشت فقط زیر اون چتر سبز پنهان بود، باید زودتر یه سرانجامی پیدا میکرد، حالا یا انقلاب بود یا اصلاحات بود و یا سرکوب کامل و خاموشی کامل. علتی که نشد یکی این بود که بهار عربی را افتاده بود، دومین موضوع این بود که اختلاف نظرهای داخلی سبب شده بود که گروه‌های مخالف منتظر بشن که این جنگ داخلی چگونه هر دو طرف رو و کل سیستم رو ضعیف‌تر می‌کنه و بنابراین در برخورد با اون میتونن راحت‌تر و آسوده‌تر باشن، و سومین مسئله ماجرایی مثل بهار عربی و به ویژه لیبی و سوریه بود که کسانی که میخواستن ببینن احتمالاً در صحنه داخلی و در مسیر فعالیت‌های بین‌المللی سازمان ملل یا شورای امنیت یا به هر حال کشورهای مختلف چه میکنند، حالا میتونن با تجربه‌ای که درباره کشورهای مختلف به ویژه لیبی و سوریه وجود داره پیشبینی کنند که مراحل جنبش و دگرگونی در ایران چه احتمالات و اتفاقاتی رو میتونه به دنبال خودش داشته باشه، و به همین جد است که یه دوران تماشا و یه دوران صبر رو به وجود میاره. در این حال عامل ترس و یأس که دو نیروی اصلی و اساسی است که همکنون بازدارنده این هست که جنبش با سرعت بیشتری راه بیفته و حرکت بکنه، دیر یا زود ابتدا یأس و بعد از اون ترس خواهد ریخت، و وقتی این دوتا بریزه احتمالاً دیگه جایی برای هیچ کس باقی نمیمونه. نتیجتاً در پرسش اصلی شما واقعا منافع و جهت‌های یکسان میان حکومت روسیه ببخشید سوریه و ایران هست که اونها رو کنار هم قرار میده، همطور که بسیاری از کشورها کنار هم قرار میگیرند، ولی سرنوشت اینها یه جوری هم به هم گره میخوره و در نتیجه سقوط یک کسی وضعیت دیگری رو بدتر میکنه. از جانب دیگه به هر حال درسی رو به مخالفان میاموزه که اگر مقاومت خودشون رو ادامه بدن میتونن به نتیجه برسن، برای که ما از طریق فقط نیروی سرکوب در دنیای امروز توانایی اداره سیستم و سازمانهای بسیار پیچیده اقتصادی یا اجتماعی یا حقوقی یا حتی فرهنگی رو نداریم، و به همین دلیل است که ماجرای سوریه به ماجرای ایران و آنچه که من و شما به هر حال برای اون بسیار مهم و با ارزشه گره خورده و ادامه پیدا خواهد کرد.
من شما های دکتر خیلی متشکرم، امیدوارم که به زودی همه چی خوب بشه و ایران آزادی داشته باشیم و همه از این گرفتاری آزاد بشن. خیلی متشکرم.
من مطمئن هستم که در این آرزوی شما بیشتر ایرانیان در داخل و خارج کشور شریک و سهیمن که همه به دنبال ایران آزاد و آبادن که بتونه در مسیر صلح و دوستی با خودش و با کشورهای اطرافش و بقیه جهان وارد صحنه بین‌المللی بشه و در این دهکده جهانی به هر حال یه جوری خودش رو قرار بده که بتونه زندگی نسبتاً راحت و آسوده‌ای رو برای همه با اون همه خوبی و اون همه امکانات و شرایطی که ایران داره فراهم داره. به هر حال سپاسگزارم از شرکتتون.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. خدا.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنبه 31 مارچ کنسرتی استثنایی با حضور صدایی تکرار نشدنی، اکبر گلپایگانی. میدونستی که خواب اکبرش منه رفتی نموندی، چرا وقت سفید و
و خوش آواز مرد موزیک پاپ ایران شاهرخ در کنسرت نوروزی وسترن بانونچر در داونتاون لس آنجلس. من تو رو دوست دارم اندازه تموم دنیا. من فقط اکبر گلپایگانی و شاهرخ، دو هنرمند جاودانه موسیقی ایران، لایو این کنسرت در سالن مجلل وسترن بانونچر، شنبه 31 مارچ ساعت 8 شب. پذیرایی با اپتایزر. 1-800-963-9989 1-800-963-9989.
فست الکتریکال سرویسز با داشتن سالها تجربه در امور الکتریکال در ساختمانهای تجاری و مسکونی، آماده ی انجام پروژه های برقی با کلیه کمپانی های ساختمان سازی و شخصی می باشد.
فست الکتریکال سرویسز می تواند به شما کمک کند تا 30% هر ماه با استفاده از دستگاه‌های KVAR1200 هزینه پول برقی خود را پایین آورده و عمر موتور دستگاه‌های برقی خود را طولانی‌تر کنید.
فست الکتریکال سرویسز بهترین انتخاب برای نصب چراغ‌های حیاط، استخر، محیط خانه و اداری با استفاده از LED لایت که هر ماه مبلغ چشمگیری از مخارج شما کم می‌کند. به مناسبت عید نوروز 20 سلایت فقط $50 با نصب رایگان.
فست الکتریکال سرویسز دارای لایسنس معتبر کالیفرنیا، شرکتی انشورد و باندد، دارای ورکرز کام در خدمت شماست. 310-882-84-33
310-882-84-33 عضو 08 ایرانیان.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر دوت بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنیسکار.
پرولیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909 507-0909
prolayclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوسته چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
I just love it.
شما چطور؟
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیلا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسنیگا و سن وینسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
ورودیه رایگان برای نخستین بار 13 بدر امسال همراه با جشن پایکوبی در بلبوا پارک، ورود برای عموم رایگان. تهیه قرفه 08 ایرانیان 818-908-0808.
سلام به روی ماه، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرین هم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانی خودشه،
که شماره تلفن آسونی هم داره:
310-777-777-9
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با آرم نوروزی. اون البته آرم خودش رو از روز دوشنبه دوم اپریل که برنامه سال نو آغاز میشه خواهد داشت، ولی موقت همه چیز جنبه نوروزی به خودش داره. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دکتر ملکی،
سلام.
میخواستم پیش عید بهتون تبریک بگم. مشکل من تصمیم گرفتنه.
ببخشید یه ذره صداتون خوب نیست. ببخشید عزیز، یه ذره صدا شفاف و خوب نیست. اگه بتونید یه کاری براش بکنید ممنون میشم. هر جور خودتون.
منو میشنوین؟
من شما رو میشنوم ولی یه ذره صدا شفاف نیست. اگر تلفن دستی
جان منو میشنوی؟ ببخشید تلفنم صداش یه کوچولو الان خرابه.
اوکی حالا بفرمایید عزیز.
ببخشید من الان مشکلم تصمیم گرفتنه. من 19 سالم هستم تو کالیفرنیا زندگی میکنم و خودم احساس میکنم آدم ایندیپندنتی هستم. کالج میرم الان یه چند سال کار میکنم ولی برای من تصمیم گرفتن خیلی سخته و من و مادرم خیلی صمیمی هستیم و احساس میکنم هر چی میشه باید از ایشون بپرسم. اپنین ایشون داره من خیلی مهمه.
نه سب کنی سب کنی باشه. نه سب کنی من اصلا کاری ندارم. شما به من بگید که روزی که شما گفتید من ایندیپندنتم مستقل هستم معناش دو چیزه. یکی این که من از نظر نیازهای فیزیکی و روانی اجتماعی خودم رو به نوعی برآورده میکنم، نیازم رو ارضا میکنم، یعنی من حالت سلف سافیشنسی دارم، خودکفایی دارم، و دوم احساس و اندیشه من از دیگران به ویژه خانوادم جداست. یعنی مادر من یه چیزی رو دوست داره، من دوست ندارم، عیبی هم نداره. پدر من به یه چیزی باور داره، من اصلا اون باور رو ندارم، اشکالی نداره. و الا اگر قراره من قضاوت و نظر عزیزان و اطرافیانم، احساس اونا اگر مثلا کسانی رو دوست دارن من با دوست داشته باشم یا به هر حال به اونا محبت کنم، اگر عقیده و نظری دارن من باید اون عقیده و نظر رو بپذیرم، که دیگه ادعای استقلال نمیتونید بکنید. و بعدم جمله بعدی که من باید هر حرفی کاری هست با مادرم ببینم نظرشون چه، که دیگه ادعای استقلال نیست. ادعای استقلال اگر قصد شما اینه در یه زمینه‌ای روی پای خودتون ایستادید، بله، ولی بسیار از آدم‌ها رو پای خودشون ایستادن ولی سخت گیر و گرفتار دیگرانن. من ممکن از نظر مالی رو پای خودم بایستم برای که کمکی از جانب خانواده نمیخوام، ضمناً هم فکر کنم یه توانایی‌هایی دارم. من ممکن از نظر درسی فکر کنم پدر و مادر من توانی ندارن که من کمک کنن، ولی در اینجا متفاوت است که من ادعای استقلال کنم. حرفای شما عزیز به استقلال نمیخونه. اینکه شما برای هر تصمیم گیری، ببینید عزیز، من شما وقتی میخوایم تصمیم بگیریم باید علمش رو داشته باشیم یا از کسی که عالمه بپرسیم. دوم اطلاعات رو میخوایم، اینفورمیشن، که با اون مفهوم ساینس متفاوته. سوم مشورت کنیم با آدما، نه به خاطر اینکه اونا تایید کنن یا رد کنن، مشورت کنیم. و چهارم بیاندیشیم و پنجم تصمیم اون رو بگیریم و انجامش بدیم. خب در اینجا گفتگوی با دیگران مادام که مشورت رو میشه فهمید. اینکه شما بگید من با مادرم درباره این موضوعهای مختلف متفاوت مشورت میکنم معرفی نه، ولی اگر بگید بعدا نظر ایشون رو یه جوری باید به هر حال رعایت کنم، دیگه اسمش مشورت نیست. اون موقع اسمش وابستگی و دیپندنسیه. حالا درجاتش مختلف و متفاوته. حالا برگردیم سراغ موضوع که مسئله تصمیم گیریه. بعدم شما روزی که من گفتید من برام تصمیم گیری مشکله، معناش سه تا چیزه بیش از هر چی. یکی این که من از اشتباه میترسم، یعنی اشتباه منو به هم میریزه، میستیک رو اصلا کار بد و غلط میدونم نه اشتباه، و به همم میزنه. دوم از شکست میترسم، از اینکه فیل کنم، دیفیت اور فیلیر، من میترسم. سوم از حرف و نظر و قضاوت مردم. خب اینا مانع از این میشه که آدم بتونه یه تصمیمی رو از مسیر درستش بره بگیره و انجام بده. حالا با توجه به این حرفا چی میگید به من؟
من میفهمم شما چی میگین و درست میگین، ولی احساس میکنم که من میتونم تصمیم بگیرم، میدونم مثلا باید چی کار کنم، ولی نمیدونم چرا من خیلی برای من حرفی که مادرم میزنه خیلی مهمه. اگر یه چیزی باشه که خودم هم نخوام بکنم، اگر ایشون مثلا بگن این کار درسته، من میکنم این کار.
خب شما بگی در ارتباط با مادرم آدم مستقل و آزادی نیستم.
نه نیستم، راست میگین، برای اصلا نیستم.
حالا به من بگید چرا این، فرض کنید شما یه کاری میخواید بکنید که مشورت چه کردید فکرش کردید درسته، فرض کنید که مادر میگن نکن، چرا براتون نظر مادر مهمه در حالی که میدونید عقیده مادر غلطه؟
والا چون من راستش بخواین تو امریکاینا از بچگی اومده بودن تنها بودم، من خواهر برادری ندارم و ریلیشنشیپم با بابام اصلا خوب نیست، برای همین مادرم بست فرندم، میدونین کسی رو غیر از اون ندارم و برای همین نمیتونم.
نه من حرفی ندارم، من از اینکه مادرشون ببین اولا شما تنها بودنتون موضوع و مسئله هست، ولی اون به کنار. من از اینکه مادرتون بهترین دوست شما باشن حرفی ندارم، در اینکه عقیده و نظر ایشون باید، ولی اینکه با شما مطابق عقیده و نظر ایشون زندگی کنین مسئله منه. بله من با هیچ کدوم از اون مشکل، شما به من بگید که بهترین دوست من مادرمه، چه خوب. به من بگید که من هر موضوعی را از کوچک و بزرگ با ایشون صحبت میکنم، مشورت میکنم، چه بهتر. ولی باید عالی ترونه که بعداً مستقل و آزاد، حتی مخالف عقیده و نظر و خواسته و دوست داشتن ایشون، وقتی که شما موضوع رو جوری دیگه می‌بینید عمل کنین. بله این اسم این مشورت نیست، اسم این اجازه گرفتنه، اسم این حق انتخاب و اختیار نداشتنه، اسم این آزاد نبودنه، اسم این مستقل نبودنه، اسم این وابسته بودنه.
بله.
بنابراین ما رو کاری به بحث شما ندارم. ببینید عزیز، من و شما اگر قرار باشه در دنیا بر اساس اینکه کی گرسنه است ما تصمیم بگیریم غذا بخوریم، و چون اونا گرسنه هستن پس من باید بخورم حتی من سیرم، و چون اونا چون سیر هستند من نباید بخورم با وجودی که من گرسنم، که اینجوری نمیشه زندگی کرد عزیز. اسم این اون چیزیست که حالا انگلیسی بشکن این مشت بودن، این یه مقداری ما در هم آمیخته شدیم، ما در اینجا به هم چسبیده و دوخته شدیم، در اینجا عادت و اعتیاد به هم داریم. اینا مراحل رشد رو ما پشت سر نگذاشتیم. کودک قراره بین 8 تا 12 سالگی چند روزی که در مدارس اینجا فراهم برش میکنن از پدر و مادر دور باشه تا به دو نتیجه برسه. نتیجه اول این که من وقتی که پدر و مادرم نیستن همچنان زندم، همچنان میتونم به حیات خودم ادامه بدم و زندگی با نبودن پدر و مادر من به آخر نمیرسه. دوم، من بدون پدر و مادرم در ارتباط با دیگران که ای بسا هیچ کنم هم فامیل نیستن، تا به یک بار میتونم دوستم نباشم خوب و خوشم. پس من میتونم خودم بدون بودن پدر و مادرم و بدون بودن فامیل و دوستان همچنان خوب و خوش باشم. این نتیجه گیریست که جدایی و رهایی رو به وجود میاره و بند ناف روانی رو میبره و ما رو آماده میکنه برای این که بتونیم زندگی کنیم. و الا این نوع وابستگی و تعلق خاطر که اسمش عادت و اعتیاد و وابستگیست، برای دنیای امروز درست نیست. یعنی اینجاست که شما رو گیر میاندازه. بنابراین مادر هم قراره از صحنه زندگی شما خودشو خارج کنه، یعنی نظرشون رو میتونن بدن، عقیدهشون رو میتونن بدن، ولی بعدن حتی در مواردی که 60%شون 70% با یه چیزی مخالفن ولی شما موافقید، شما رو وادار کنن که اون کاری رو بکنین که مخالف عقیده ایشونه، وادارتون کنن، بگین من، یعنی حرف ایشون باید این باشه که من با این کار تو مخالفم ولی چون خودت دوست داری دلم میخواد حتما این کار رو بکنی، و هرگزم بعد از این که اگر خراب شد که امیدوارم نشه به تو نخواهم گفت من به تو گفته بودم. چون ایشون باید خودشون رو از زندگی شما بکشن. ببینید مادر شما روزی که شما به این دنیا آمدید چه کرد؟ با بیرحمی تمام، با بیرحمی تمام بند ناف شما رو که با از طریق اون زنده بودید و از به مادر مرتبط بودید قطع کرد. ما بند ناف فیزیکیمون رو در وقت تولد قطع میکنیم، برای که این تنها راهی است که مادر و فرزند میتونن زنده باشن و زندگی کنن و از هم جدا باشن و این فرصت زندگی رو به هر دو بدن که دو نوع زندگی خودشون رو ادامه بدن. ما بند ناف روانی رو باید بین 8 تا 12 سالگی ببریم، و اگر نه بعداً باید این کارو بکنیم. من بارها عرض کردم دوتا مشکلی که مردم ایران، فرهنگ ایران، جامعه ایران داره و عمیق و سنگینه، یکی وابستگی است، یکی مهرطلبی. یعنی از یک طرف ما میخوایم رنج ببریم به خاطر مردم تا مردم ما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن، و از جانب دیگه ما وابسته ایم با همون دو تعبیر که نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی اونها یا ما از طریق همدیگه برآورده میشه، نه کسی دیگه، و ضمناً احساس و اندیشه ما با احساس و اندیشه اونها گره خورده. البته این دوتا در تحلیل نهایی یکی میشن، یعنی هم وابستگی هم مهرطلبی، آخر کار آدمای وابسته بیشترشون مهرطلبن، آدمای مهرطلب هم یکی از ویژگیاشون وابستگی است و خیلی صفات دیگه، و این گرفتاری فرهنگی ماست، این خانه نشین کردن ماست. این درست مثل یک کشوری مونه که همه به دلیل اینکه مشروب میخورن یا مواد مخدر مصرف کنن یا در چین گذشته تریاک میکشن همه گیرند و گرفتار. این یک گرفتاری و بدبختی فرهنگیه. ماجرای وابستگی مال دنیای امروز نیست، وابستگی مال گذشته ها بوده که انسان رشدی بیشتر از 6-7-8 ساله نداشته، و 8 سالگی است که پایان وابستگی است. یعنی تا اون زمان کودک وابسته رو میشه فهمید، برای که چاره غیر از این نداره، ولی بعد از اون نه. و ماجرای مهرطلبی نشون دهنده یه آدمی است که خودش رو دوست نداره، دیگران رو دوست نداره، زندگی رو دوست نداره، اما چاره‌ای جز بازی محبت که از نظر او تنها بازی جان و تنها کالای با ارزش جهان نداره. بنابراین تبدیل میشه به یه love thirst، love hunger، نه یه آدم کاین، نه یه آدمی که چون دوست داره یه کاری لذت میبره باش روش میکنه انجام میده. نه، من یه کاری رو میکنم که رنج میبرم و آسیب میبینم و اذیت میشم، ولی این کارو میکنم برای اینکه از این طریق شاید بتونم محبت شما رو بخرم، شاید از این طریق شما بتونید من آدم خوبی بدونید و به من توجه و اعتنایی بکنید. خب اینا گرفتاریست عزیز، یعنی اینجاست که دیگه چیزی به اسم مهربانی نیست، درست یه چیزیست که در بسیاری از موارد عکسشه و اون مهرطلبیه، و این مهرطلبی با مهربانی دو چیز در برخی از زمین‌ها عکس همن، مخالف همن، یکی درش لذت شادی رشد، یکی درش رنج در حقیقت عقب ماندن، نادیده انگاشتن خود، از دیگری بد آمدن، از خود بیشتر بد اومدن. به همین جهت است که شما یه مقداری واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. پس اول ماجرای رابطه خودتون رو با مادر سالم کنید، چون تا زمانی که شما این وابستگی دارید هرگز عاشق هم نمیشید، به معنی که من میشناسم هرگز هم دل به کسی آنچنان عمیق و سنگین نمیبندید، چون ممکنه اون آدم کاری بکنه که مادر شما نپسند، شما باید از دست اون آدم ناراحت و ناراضی باشید، ممکنه مادر شما اون آدم رو خوب و شایسته و مناسب و دوست داشتنی و خواستنی نبینه، شما فکر بکنید که خب شما هم نباید اینجوری بهش نگاه کنید، یا برعکس ایشون کسی رو بپسنده و شما مجبور باشید او رو بپسندید، در حالی که او برای مادر شما پذیرفته و پسندیده است. برای شما چه؟ مگر شما دوتا یکی هستید عزیز؟ این یکی بودنه مال گذشته هاست، این حالت سیمبیانیک مال زمان حاملگی مادر بوده او که شما مادر یکی بودید، نه مال 19 سالگیتون. و بنابراین در حالی که محبت و عشق و رابطه سالم و مفید و سازنده در استقلال و آزادی به دست میاد، نه در وابستگی. ما مردم متاسفانه همچنان در وابستگی میمونیم برای که جرأت جدایی نداریم، یعنی درست مثل بچه ایمونه که بگه من از شکم مادرم بیرون نمیخوام بیام، برای که بیرون جای بدیه، اینجا هم جای من امنه، ولی خب مادر و بچه هر رو میمیرن. این اون گرفتاری بزرگی است که ما پشت سر گذاشتیم، و شما در سن 19 سالگی به دلیلی که فرزند تنها بودید و از حرفاتون پیداست که حالا یا اون ارتباط رو به اون صورت با پدر نداشتید، مادر شده همه چیز شما، و این خطرناکه، برای که مادر هم پسر دختر شماست، هم مادر شماست، هم مادر بزرگ شماست، هم پدر شماست، هم شوهر شماست، هم بعدن بچه شما خواهد بود. و رابطتون اگر نگاه کنید یه رابطه سالم مادری و دختری نیست، یه رابطه مادری دختری، یه رابطه مشخص. حتی میدونید شما قرار مادر رو به عنوان دوست خودتون بپذیرید، همه چیز رو بگید، درد دل کنید، ولی مادر قرار نیست برای شما درد دل کنه، مادر قرار نیست دوست شما باشه، مادر شما با دوستان خودش که هم سن و سالای خودش هستن رو داشته باشه، شما دوست او نمیتونید باشید، سنگ صبور او نمیتونید باشید. اینا آسیبای بسیار سنگین جدی روانیه. به همین جهت است که من فکر کنم یه نگاهی و یا یه تجنظری تو این روابط بکنید، امید من این است که بتونین اوضاع رو بهتر ببینید. ولی ماجرای تصمیم نگرفتن شما برمیگرده به همین موضوع و علاوه مشکل اصلی و اساسی که یه کمی اعتماد به نفس منفیه، یعنی من نمیدونم و نمیتونم، یا وجودی که میدونم نمیتونم، یکی هم برمیگرده به حرمت نفس و سلف استیم که اونقدر خوب و خواستنی و دوست داشتنی نیستم، و در این حال از آنچه که هستم و کاری که میکنم خجالت میکشم و نگرانی و استراب دائمی دارم، و خب اینا یه مجموعه است که مسئله سلف استیم و حرمت نفس رو میسازه. بنابراین هر کتابی، هر کلاسی که به شما در جهت اعتماد به نفس و حرمت نفس کمک میکنه، میتونه راه رو برای حل این مسائل و مشکلات باز کنه، و ضمناً هم شما آزاد میشید و راحت، و هم مادر میتونه خاطرش از بابت سلامت و خوشبختی و شادی و لذت و موفقیت شما آسوده باشه، و الا کنار هم ماندن در حقیقت رنج رو به هم دادن و لذت رو از هم نبردنه، در حالی که میشه به هر حال کنار هم بود و لذت برد اون زمانی که ما وابسته نیستیم، اون زمانی که به هم معتاد نیستیم. روزی که این اعتیاد دست بده همه گرفتاریست، و بعدم آزادی و استقلالتون هم به هم بخوره. شما که خوشبختانه درستون دارید میخونید، کاراتون هم بکنید، اگر یه روزی هم لازم شد مشورت بکنید، ولی انتخاب رو خودتون بکنید. بعدم اگر اشتباه شد و شکست خوردید، خوردید که خوردید، ما تو این دنیا بسیاری از کارا رو جز از طریق اشتباه نمیآموزیم، و ما در دنیایی هستیم که همه شکست ها میتونن تبدیل به پل پیروزی بعدی بشن، و کسی که شکست نمیخوره پیروزی و موفقیتی هم نخواهد داشت. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
جهان چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوت، به مرکز
نیلوت، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوت، در مرکز نیلوت،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوت راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوت، آفرین به نیلوت، آفرین به نیلوت، آفرین به نیلوت.
بله آفرین به نیلوت سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال عید نوروز و پاسوور را تبریک گفته، آرزوی سلامت و طول عمر را برای همگان دارد. به برنامه نوروزی ایشان جمعه 10:30 صبح توجه کنید. 818-326-4040.
ایلات مارکت با قیمت‌های استثنایی به پیشواز نوروز می‌رود. روغن مازولا 6.99، برنج هر روزه 10 باندی 5.99، روغن هسته انگور 2 لیتری 5.99، ریحان 5 دسته 1 دلار، بادمجان دلمی 3 عدد 1 دلار، پیاز 7 پوند 1 دلار، گوجه فرنگی روما 2 پوند 1 دلار، پرتقال آبگیری 5 پوند 1 دلار، گل سنبل سفره 7 سین 4.99. ایلات مارکت واقع در 87 سی وست پیکا بولوارد با ولد پارکینگ پذیرای شما می باشد. خجسته نوروز بر همگان مبارک باد. تلفن 310-659-70-70 310-659-70-70.
پادشاهی که به قصد شکار به جنگل رفته بود در جنگل گم میشه. همینطور که داره از این اتفاق این ضرب المثل موندگار شد که فلانی جنس شیشه خورده داره و ما باید خیلی مراقب باشیم. بار کج به منزل نمیرسه از این داستان گرفته شده. کتاب امروز یکی دیگه از اون ضرب المثل های معروف ایرانی است که ما گهگاهی ازش. اولین سری از مجموعه برنامه های یک سبد حکایت در 4 سیدی شامل ریشه یابی ضرب المثل های فارسی، تکه کلام های عامیانه، روایات و حکایات. تلفن سفارش و اطلاعات 1-855 حکایت و یا 1-855-435-2928. فروش در کلیه مراکز ایرانی. yeksabat-hikayat.com.
شارل آزنابور لایو این کانسرت یک شنبه 22 آوریل ساعت 7:30 شب در گیبسون امپی‌تئاتر یونیورسال سیتی واک.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent.
مراکز تهیه بلیط livenation.com, Ticketmaster, Gibson Box Office و Music Box. تلفن اطلاعات 310-222-3100 310-222-3100. 22 آوریل شارل آزنابور در گیبسون امپی‌تئاتر و موشی نوی پروڈکشن. دلت میخواد یه مهمونی بدیم که با بقیه مهمونی ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد. حوصله‌ام از مهمونی های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شبتابن.
شبتاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن، خیلی باحالن. بیا وبسایتش رو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو چه رنگای قشنگی، همه چی دارم.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، لیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتوا، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با glowsource.com به یادماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با آقایتون میرسونم که فردا از ساعت 1:30 تا 3 بعد از ظهر در خدمتتون خواهم بود و بعد از اون تا روز دوشنبه دوم اپریل برنامه رازها و نیازها نخواهد بود. دوشنبه دوم اپریل ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر برنامه رازها و نیازها در سال جدید آغاز خواهد شد. امشب همین برنامه ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب پخش خواهد شد. همچنین با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو سه‌شنبه 27 مارس در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانس کیستم من از روز چهارشنبه 28 در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی‌وی و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از پنجشنبه 29 مارس در گلندل در مرکز ارامانیا 117 لوئیس جنوبی. اگر گفتم 217 لوئیس جنوبی، این سه کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه داریم، یکی به اروپا از اسپانیا آغاز خواهد شد و از ایتالیا، فرانسه و تونس دیدن خواهیم کرد از روز جمعه 29 جون تا جمعه 26 جولای و سفری آلاسکاست که از 20 جولای آغاز شده تا 27 جولای که از ونکوور کانادا خواهد بود. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
بله آی دکتر سلام، عید شما مبارک.
عید شما مبارک. بفرمایید.
آی دکتر، من 66 سال دارم و فرزند آخر پدر مادرم بودم. دو تا خواهر یه دونه برادر داشتم. تفاوت سنی من با این خواهرم و برادرم خیلی زیاد بود. یعنی من خواهر بزرگم 18 سال از من بزرگتر بود، بعد برادرم 16، بعد این یکی خواهرم 11 سال از من بزرگتره. من با این خواهرم که 18 سال از من بزرگتر بود خیلی رابطه خوبی داشتیم، خیلی با هم صمیمی بودیم. این فقط مثل این که این خواهرم یه سکند مادر بود برای من، خیلی با هم دیگه خوب بودیم. ولی با این خواهرم که 11 سال از من بزرگتر بود هست، یعنی الان زنده است این خواهرم، از اولم زیاد باش صمیمی نبودم و فکر میکنم که اصلا من جز آدم حساب نمیکرد. از اولم خیلی نمیدونم، هر وقت هر کار میکردم مسخرم میکرد یا اذیتم میکرد. بعد مادرم همیشه یه جور میخواست بین ما دعوا نشه، همیشه میگفت اون از تو بزرگتره، تو کوتاه بیا، حرف نزن، باش مثلا جوابشو نده و اینا. بعد وقتی بزرگتر شدیم، یعنی مدرسه‌مو تموم کردم، هایسکولم تموم کردم، رفتم یونیورسیتی و اینا، این همش دوست داشت به من نیش و کنایه بزنه. بعد هر اتفاق که تو زندگی من میافتاد، مثلا ماشین تازه می‌خریدم یا بچه‌ام فرستادم دانشگاه، این عصبانی میشه، ناراحت میشه. بعد این عصبانیتش با یه عصبانیت یا نیش و کنایه میخواست به من نشون میداد. اینطور ادامه پیدا کرد.
آیا واقعا سب کنید، این دوتا، این خواهر با اون خواهر و برادر دیگه هم اینجوریه یا فقط با شما اینجوریه؟
نه فقط با من اینطوری بود.
خب البته میدونید
زیاد خوب نبود. بل 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 با هم زیاد خوب
نبود. البته 11 سال فاصله میتونه شما رو در یه نوع این میتونه در جنگ قبل، در حالی که مثلا خواهر بزرگتره نقش مادری شما رو داشته. بعدم
بله بله.
شما یه دفعه وقتی سر کلتون پیدا شده که اون فرزند آخر بود و از مواهبی برخوردار رو نیومدید، شما اومدید به هم ریختید. ضمن بله. احتمال داره از نظر ویژگی روانیش چنین باشه که با شما آنچنان بوده و رفتار میکرده. خب حالا
حسود بود، خیلی حسوده. بله. نه تنها به من، نه به همه حسودی میکنه.
آه اوکی. خب
خلاصه هر دفعه که این کارو میکرد به من هیچ وقت جوابشون نمیدادم. ولی وقتی که بعد پشیمون میشدم، میگفتم با خودم، میگفتم این دفعه که تلفن کرد یا دیدمش باش اینطور میگم بهش، اینطور میگم. ولی وقتی اون موقعیت پیش میومد من موش میشدم، هیچی نمیتونستم بهش بگم. خلاصه سالهای دراز اینطوری ادامه پیدا کرد تا اینکه این دو سال پیش من از اون شهر که اون زندگی میکنه اومدم ولی یه خونه آپارتمان کوچیکی رنت کردم که پیش دخترم باشم. بعد یه 6 ماه قبل این خونمون که گلن داشتم فروختم، یه خونه تازه خریدم. این تو این 2 سال این هیچ وقت نیومد خونه من. منم اول میرفتم خونش، بعد نرفتم، نمیرفتم وقتی میرفتم گلندل، ولی تماسمو باش قطع نکرده بودم. هر یه ماه یه دفعه یه تلفن میکردم بهش، یه احوال پرسی میکردم. بعد این خونم که خریدم 6 ماه قبل، چون بهش ندادم دخترش بفروشه این خونمونو اینو بخره، بلکه دادم به یه ریل استیت دیگه که بیشتر تجربه داشت، اینا خب بعدشون اومد با من به کلی قطع رابطه کردن. یعنی اصلا نه تلفن کرد سه ماه، نه خودش تلفن کرد، نه اومد این خونه تازه منو ببینه، هیچی. منم یک کار نمیدونم حالا کار اشتباهی کردم یا نه، اول موقع کریسمس بود، وقتی که یه جعبه اومد از ایران اینجا، یه مقداری از این هرچی که دون جعبه بود باشتی میدادم به خواهرم، براش میل کردم، یه نامه هم نوشتم و بیسیکلی تو نامه من نوشته بودم که من چه کار کردم که تو با من قهر کردی، و یه مقدارم از اون عصبانیت که داشتم نسبت به خودش و به شوهرش، برای که یه کاری کرده بودن که اصلا خوشم نرمده بود، نوشتم براشون. البته این نامه من ایگنور شد، تماما ایگنور شد، یعنی هیچ جوابی ندادم به این نامه من. ولی موضوع اینه که من خودم پرابلمم با خودمه. از اون موقعی که من نامه رو نوشتم، بعضی اوقات پشیمون میشم و دیپرس میشم که من چرا رابطم رو با این به کلی قطع کردم، برای که از این ایمیدیت فامیلیمون فقط من و این موندیم، بقیهشون همشون نیستن دیگه. بعضی اوقات هم این به قول شما این گرگ منو راحت نمیذاره، هی میاد براقا من همشه اون چیزا که این به من کرده یادم میاد، بعد میخوام یه طوری از این گرگ کانفرمیشن بگیرم که من کار درستی کردم به این نامه نوشتم. چطور میتونم من
بله
از این
ببینید، البته متاسفانه
راحت بشم،
من وقتم کم است متاسفانه، میدونم امروز آگهی های ما هم زیاد
بله
شد.
بله
ببینید عزیز، من فکر میکنم اگر نظر شما درباره این که خواهر رفتارش با شما درست نبوده از کودکی و بعدم همینطور ادامه داده،
بله،
طبیعی است که شما خواهر بیولوژیک بودید ولی خواهر روانی هم نبودید که یار و یاور و مواظب و مراقب هم باشید، پس بنابراین
نه،
اونه که تعیین کننده است. دوم اینکه شما بعدن این وضعیت ادامه پیدا کرده، ولی خب حرفتون این بود که ایشون نسبت به بقیه هم چنینه، باید یه سمت دیگر هم میپذیرفتید. خب من یه خواهری دارم که اگر یه مشکل فیزیکی داشت پاش شکسته بود، خب من بهش توجه میکردم. مسائل و مشکلات روانی هم یه مقداری حالت بیماری داره، آدم بیمار رو به خاطر بیماریش نمیشه تنبیه کرد یا تحقیر کرد یا هر چیز دیگه، پس یه جوری دیگه بهش نگام که اگر فقط با شما بود و در ارتباط با شما بود بله، ولی اگر یه مقدار جنبه عمومی داره باید بهش توجه کم تر میگه. سومین مسئله این است که حالا درسته که شما برای خرید خونه به دنبال یه رابطه یا یه رابطه با تجربه یا بهتری میگشتی، ولی تو این گونه موارد خب انتظار اعضای خانواده اونم تو شرایط سخت امروز اینه که اگه شما موقعی چیزی بخری و یه درصدی به کسی میرسه، خب این رو با فامیل داشته باش، شاید باید او رو بهش توجهی میکردید، مگر اینکه خب توی وضعیتی قرار گرفتید که کسی آمده چیزی رو معرفی کرده که دیگه از نظر اخلاقی نمیتونستید. چهارمین مسئله اینه که برای او وقتی نامه نوشتید، من شما باید بدونیم وقتی دیگران رو به آنچه که بد کردن متهم میکنیم، معمولا خوشحالشون نمیکنه، مگر واقعا آدمایی هستن که آگاه نبودن و این آگاهی اونها رو وادار به یه رفتاری میکنه که مشکل و مسئله حل بشه. آدمی که همیشه با شما مسئله و مشکل داشته، چیز خوب رو خراب میکرده، رابطه عادی رو خراب میکرده، حالا اینکه شما بیاد یه حرفی بهش بزنید که چرا این کار رو تو یا شوهرت کردی، خب انتظار این که اونا رابطه محبت آمیزی یا منصفانه نسبت به شما داشته باشن واقع بینانه نبوده، نتیجتا شما در حقیقت اون تلفن رو روی اونها به یک اعتبار قطع کردید با کار خودتون و شناختی که از اونا داشتی. خب حالا همه اینا هست، اینکه حالا شما ماندید و امیدوارم دوستان و فامیل و اینا رو داشته باشید و فقط اونا نباشند و ای کاش که رابطه بهتری می بود و یا همچنان ادامه پیدا می کرد و متوجه هستم، ولی به هر حال در این گونه موارد خیلی مشکله که آدم بتونه موضوع و مسئله رو حل کنه. من اگر جای شما باشم به هر حال اون قاعده گذشته در گذشته رعایت می کنم، این که همه ماها اشتباهاتی کردیم یا میکنیم، این که کارهایی رو باید به صورت دیگری انجام میدادیم ولی به نوع دیگری انجام دادیم رو متوجه هستم. دیگه از خودتون و ایشون هر رو بگذارید و من اگر جای شما باشم میرم سراغ یه قاعده دیگری، و اون که زندگی ما اینقدر با کار خوب پر میکنم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نگذارم. این که شما میگید شاید من باید کارهای دیگه میکردم، احتمالش هست، ولی به هر حال خیلی از اوقات میتونست جواب و نتیجه مورد نظرتون رو نگیرید. این که از آغاز اوضاع خراب بوده نشون میده که خیلی براش کاری نمیشد کرد. الانم با سال نو اون رو به دور بریزید. اگر دلتون میخواد میتونید یه پیام خوب و خوشی که فقط جنبه مثبت داره بدون هیچ توضیح راجع به گذشته یا توجیه راجع به گذشته رو وسیله نامه یا یه پیامی برای ایشون بفرستید و در حقیقت این رو بیان کنید که با سال نو میخوام من همه گذشته رو اهم از خوب و بدی که به من و تو مربوط بوده پشت سر بذاریم و مانند دو خواهر در این ایامی که من و تو ماندیم با هم و کنار هم باشیم و همین. ولی انتظار جواب مثبتی اگر نداشته باشید میتونید باش راحت باشید. حالا اگر دلتون خواست این نامه رو بنویسید ببینید جواب میگیرید یا نه، بعد از 13 به در اگر جوابی نگرفتید و دلتون خواست باز حرف بزنیم، لطف کنید تشبیه بیارید با هم صحبت رو ادامه میدیم، چون من متاسفانه به آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت تمنا میکنم. خواهش میکنم. خدا حافظ. شنگ و نرجمند به سال نو رو خدمتون تبریک میگم. فردا از ساعت 1:30 تا 3 در خدمتون خواهم بود. برنامه رازها و نیازها می رود تا روز دوشنبه 2 آوریل ساعت 3 بعد از ظهر که تقدیم حضورتون بشه. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
افراد خودم عید دوبانه، افراد خودم فصل بهاره، افراد خودم خوش خوش فنگی، افراد خودم شعر نمیخندی، افراد خودم خوش خوش قندی، افراد خودم شعر نمیخندی.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کنکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، بران شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شوم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم سرودم و از تسلط عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی vision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مجرب ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
فروشگاه های بزرگ هولسوم چویس ضمن تبریک سال نو به مشتریان خود عیدی میدهند.
از 15 تا 19 مارچ با خرید از هولسوم چویس هدایای ارزنده مانند پلوپز 8 نفره تمام اتوماتیک،
سرویس قابلمه و مایتابه با کیفیت عالی،
ماهی سفید شب عید،
برنج باسمتی 10 پوندی رویال،
سنبول و لاله،
سبزه سفره هفت‌سین،
ماهی قرمز سفره هفت‌سین
و بسیاری هدایای دیگر را دریافت کنید.
بله، به رایگان هولسام چویس ایدی می‌دهد.
هولسام چویس در شهر ایرواین، تقاطع کالور و مایکلسون. تلفن 949-551-4111.
هولسام چویس در شهر آنهایم هیلز، تقاطع لاپالما و امپریال هایوی. تلفن 714-779-7000. لطفاً برای دریافت هدایای نوروزی نام KIRN 670 AM را ذکر کنید.
هولسام چویس مارکت.
با ماشین من بریم.
واو، ماشین نو مبارک.
نه بابا، نو نیست، دیروز از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟
آره، سه هفته پیش یه تصادف ناجور کردم، یه طرف ماشینم داغون شد. تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یوروپین کلیژن کلینیک در وستوود بود. فوری بهشون زنگ زدم، بلافاصله اومدن ماشینم رو تو کردن، یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن، صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن. دیروز ماشین خوشگلم رو مثل روز اول تحویلم دادن.
شعبه جدید یورپین کلیژن کلینیک در منطقه وست وود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وست وود و وترن. شما هم این تلفن را به خاطر بسپارید. 310-44-55-333 310-44-55-333 یورپین کلیژن کلینیک، عضو 08 ایرانیان.
سلام، من دیوید یدیدی، ضمن آرزوی سال خوش برای شما دعوت میکنم به برنامه من همین هفته توجه کنید.
پنجشنبه ساعت 2:30 با دکتر دیوید یدیدی، 1-800-EASY-EASY-LA یا 1-800-39-39-529.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چه ناممکن بود ممکن شود.
سازمان حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ به سرپرستی دکتر شیرین نوروی برگزاری سمینارهای آموزشی و روانشناسی رایگان خود را اعلام می‌کند. در این سمینارها دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی در رابطه با مسائل خانواده‌ها، جوانان، پرورش کودکان، روابط زناشویی و آزمون‌های روانشناسی با شما خواهند بود.
این سمینارها در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 الی 4:30 بعد از ظهر برای همگان در سالن اجتماعات انسینو، انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 خیابان بلبوا برگزار می شود.
برای دانستنی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید یا از تارنمای proffamilygroup.com دیدن فرمایید. 818-344-6818.
Listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.